أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. وقتی نظر به اینکه این بحث مفهوم شرط هم بحث مهمی است، هم صاحب ثمره عملیه زیادی است در فقه، و در فقه هم جزء مسلمیات من الامور الواضحه المتفق علیها ثبوت مفهوم شرط عرض می شود، ولی در اصول ما میبینیم مورد بحث قرار گرفته و مناقشه، ولذا باید اهمیت بیشتری براش قائل بشید که بخدارم به مانیم سرش و سر نیست، چون جزء اهم مباحثه. خب یکی از عرض می شود مبانی که به این نتیجه رسیده، به این مطلبی که گفتیم، یعنی اینکه اصل ثبوت مفهوم شرط عرض می شود این امر متیقنی است و جای تشکیک نیست. خب بعد از بحث‌های زیاد که حالا عرض می کنیم، حالا چه بحث به چه صورته، یکی شهید سرد خلاص که یکی دو روزی احتمال داره اختصاص بدیم هم به مطالب ایشون. خوبه عرض کنم به خدمت شما، ایشون میفرماید مثلا بحث مفصلی داره با آخوند و مرحوم نائینی و حاج محمد حسین و اینها. طرف اصلی بحث همون مطلبی است که آخوند فرمودن و بالاخره رد هم کردن، که عرض کنم به خدمت باستانات شما که عبارت بود از این که مبنای دلالت بر مفهوم عبارت است از این که ظهور داشته باشد جمله شرطیه در علیت منحصره، که این بالمدلول مطابقی که اون وقت مدلول التزامیش مفهوم باشد. این آخوند فرمود و ردش کرد. حالا ایشون الان دیگه به سلام وجه ترسیم جغرافی های بحث به این صورته، تا اینجا که هی رد کرده ناظر به این قضیه بوده، برای اینکه بله بخواهیم این رو قائل بشیم راهی برای اثباتش نداریم، که عبارت باشد از ظهور، یعنی منشنگ باشه چه ظهور وضعی چه ظهور اطلاقیه، جمله شرطیه در علیت منحصره، علیت منحصره شرط برای جزا. ولی آزامی فرماید که آخوند آخر کار تسلیم شده، که بنابراین چون که این قابل اثبات نیست و لذا نمیتونیم قائل بشیم به مفهوم شرط، و زیرا به مفهوم شرط بده، چون که توی این بحث اصولی را منحصر دیده در این که کنه هیچ راه دیگری وجود نداره، که بایستی عرض میشه از خدمت باستاد شما جمله شرطیه و ادوات شرط دلالت بکنن بر علیت منحصره یا وضعا یا بالاطلاق، و حیث اینکه هیچ کدامش هم قابل اثبات نیست پس بنابراین قضیه مخدوشه و لذا لا نقول به مفهوم شرط. آخر بحث آقای سب خب همه اینا رو هم بحث کرده و چی کرده و ایشون هم رد کرده. از اینجا که فارق میشه میاد سر مبنای خودش که بله عرشت خدمت شما اثبات وجود مفهومه، مفهوم شرط بالاخره هست، اما نه به این بیان. میفرماید اواخر بحثش به این که فی المقام البته قبلش هم این جمله دیگری بود، حالا پیداش نمیکنی. و فی المقام لنا عدت و وجدانات عرفیه، میفرماید که ما بحث را دیگه از این که ببریم سراغ امور عقلیه و استدلالات عقلی و براهین فلسفی از اینا خارجش میکنیم، میاییم به سراغ وجدانه های عرفی خودمون، یعنی چیزی که عرفا درک میکنیم و برای ما قابل تشکیک نیست. میفرماید که لنا عدت و وجدانات عرفیه، لابد من التفكير في تخريج نظري موحد لها يمكن ان ينسق على اساس كل هذه الوجدانات. میفرماید ما چند تا وجدان داریم، چند تا یعنی وجدان یعنی چه؟ یعنی چند تا چیز که درک میکنیم و احساس میکنیم به وجدان و برای ما ثابتا مسلما. عرض کنم خدمت شما، باید اون وقت یک خط فکری، یک مبنای واحدی برای خودمون ترسیم بکنیم که همه اینها با هم تعاقد پیدا نکنن و قابل توجیه باشن. این وجدانیات عرفیه سازگار بشن بر اساس اون مبنای واحد. حالا اولا ببینیم این وجدانیات چی هست. میفرماید که من ناحیت نحس وجدانا به ثبوت المفهوم للجمل الشرطیه التي يكون الجزاء فيها انشائيا ولم يكن الشرط مقوما لموضوعه. يعني دیگه ما اصلا او بحث های سابق کار نداره، الان اومدیم میشد از اینجا شروع میکنیم. میبینیم که میگوییم که بل وجدان، وقتی ما به فهم عرفی خودمون، اینجا وجدان معنی فهم عرفی، مراجعه میکنیم، میبینیم که وجدان عرفی ما شهادت میده که در مورد جمل انشائیه، که احکام شرعیه محل بحث ما احکام شرعیه، احکام شرعیه خود ادله شون سنخ همون انشائیات هست، منشا انشائی که معلق شده برای شرطی، مثل همون انجا اکر زیدون فا اکرم هون، این وجدت النصاب فزک مالت، این استطاعت فحج، وجوب حج معلق شده بچه هر استطاعت، مشروط شده به استطاعت و از این قبیل هر چی که داریم جمل مطالب سر احکامی که به وسیله یک هیئتی مثلا وجوبی در کار، این وجوب ضمن یک هیئتی هیئت امر بیان میشه، پس انشایی، لکن مشروط میشه به شرطی، مثل وجوب حج که مشروط می شود به استطاعت، وجوب زکات که مشروط می شود به داشتن نصاب و امثال داره. حالا مثال حرفیش هم ارشد انجا که زیدو تاکرم هو باش، بالاخره انشایی یاده که دلالت می کنن یا بر وجوب یا بر حرفت، به وسیله یک انشایی این عمل به صلاح این مطلب فهمیده می شود. حالا یا انشاء هیئت به سلام نسبت بعثیه یا انشاء نسبت زجریه. یک مطلب دیگه هم باید عرض بکنم که توی این اصلاحات ایشون متوجه شدیم که ایشون نسبت بعثیه را عوض کرده به نسبت ارسالیه، این مجدد اصطلاح، نه مواجه شده بودن با حزب بعث تازه رو کار اومده بودیم، من با حزب خواستن بگن معذور بودن از بکار بودن کلمه بعث، به جاش میگه نسبت ارسالی. این نسبت ارسالیه باز مقصودش همون نسبت طلبیه است که وادار کردن یک کسی به انجام کاری به جای مشهور که قبلا حزب بعثی نبوده میگفتن نسبت بعثیه، بعد چیز شد مواجه با مشکل شدی قضیه که این بعثی ها حساس شده که این بعثی شما میگید که هم برای بعث و نسبت بعثی یعنی چه اسم ما را میبرید تو فلان، لحاظت یه ایشون عوضش کردن میگن نسبت الارسالیه، نسبت ارسالیه هم یعنی همون نسبت بحثیه، یعنی وادار کردن یک کسی، وادار کردن، حالا چه با تعبیر بکنیم به ارسال تعبیر بکنیم به بحث، مراد یکیه بالاخره، یعنی وادار کردن یک کسی به انجام یک کاری. تو تعبیرات این هست که حالا قطمی مثلا فکر نشه که مثلا سیل دیگری، طبیعتش یکیه. عرض کنم به خدمت شما، حالا شاید یکنی تعبیر به ارسال یه تفاوت مایی با بحث هم داشته باشه، اما در جای همون به کار میره غرض. ایشون میفرماید که خب پس یکی از وجدانیات ما این است که بلا شک و لا شبه در مثل احکام شرعی که انشائیاتن هر وقت معلق بشن منوط بشن به شرطی، ما شک نداریم که در این ادله که اینا ظهور در مفهوم داره. پس این یک چیه؟ یک چیز وجدانیه به عنوان استظهار. استظهار یعنی فهم ظهورات. فهم ظهورات عرض میشه که مقصود فهم عرفیه. این یکی از وجدانیاته، قابل استدلال هم نیست. مثلا ما استظهار میکنیم که معنای اثر چیه؟ حیوان مفترسه، این کلمه معنیش اینه، ظهور داره در این. این جزء وجدانیات عرفیه است. مفهمت جزء وجدانیات عرفیه مون، همون طوری که با این وجدان عرفی سایر ظهورات را میفهمیم، در مورد جمله شرطی هم مفهوم را میفهمیم. فهذا لا شک فی. نه تعالی حالا دستم بکنم هزار تا پاتر بله اولی میخواییم تا کلی مناره بریم بالا نفیه شیعات چه بذار خودش میگه بعدا شرط میده. خب درست شد. این عدی همین مفهوم اصطلاحی هرچه که هست. و من ناحیت انسانیه بازیه که وجدان دیگری داری، نرا ان دلالتا علی المفهوم لیست به نحوین به حیث لو لم یکن لها المفهوم کان استعمال عدات شرطی ذالک مجازن و به عنایه. می فرماید که خب یه مواردی مثلا داریم که دیگه ما می فهمیم، می دونیم، یا قرینه داریم یا از خارج می دونیم که این جمله شرطی مفهوم نداره. اون جایی هم که مفهوم می دونیم نداره، باز بالوجدان یعنی به وجدان عرفی درک میکنیم که مجازیتی در کار نیست. خب پس بنابراین اصل مطلب را مفروض و مسلم گرفت. حالا رفتر اشکالاتش، یعنی از میشن یه نقوضی یه اشکالاتی ممکنه برش وارد شده، اینا رو میخوایم جواب بدیم. پس باید الان اگر که ارشد خدمت باسات ظهور عرفی داره در مفهوم جمله شرطیه، این هیئت یا اداد شرط ظهور در این معنا دارن، پس چرا وقتی که در این استعمال نمیشه ما احساس مجازیت نمی کنیم؟ خب این هم یکی از وجدانیات ماست که در اون جایی که احیانا از خارج میدانیم که این جمله در مفهوم استعمال نشده، احساس نمی کنیم که در یه معنی مجازی به کار رفته. و این چطور جمع بکنیم با این دو تا رو با هم دیگر؟ اول این است که ما احساس می کنیم که جمله شرطیه در جایی که انشایی باشه لو خلیه و طبعا ظهور در مفهوم دار. ای طرف هم میگیم که هیچ احساس مجازیتی نمی کنیم این وجدان دوم ما. خب اینا باید با هم جمع بکنیم که چطور اینا را تلفیق بکنیم و با هم سازگار بشن. و من ناحیت ثالثه لابد و ان نلحظ و ان دلالت الجمله الشرطی علی المفهوم قابلت للتبعید و التجزئه. می فرماید باز یک چیز دیگه هم احساس میکنیم و اون این است که این جمله شرطیه که دلالت بر مفهوم میکنه تبعیض برداره، یعنی مثل یه عامی این مفهوم که قابل تخصیصه. یعنی اگر یه دلیلی از خارج آمد که یه چیزی را حکم را در مورد دیگه ثابت کرد، زنجا که زیدان فا اکرم ها، یه دلیل دیگری آمد وجوب اکرام را بیان کرد در مورد دیگه غیر از مجی، خب به جای مجی یه چیز دیگه، مثلا فرض فرمایید که گفت که اگر چنانچه این زید مثلا به تو احسان کرد، حتی اگر به تو کرد فاگرم ها، این را اگر فهمیدیم میگیم که خوب نداره، قابل تجزیه است. یعنی اون مفهوم علا کلیتش باقیه، منتها یکی هم منافعه داره یکی هم قبول میکنیم و جمع میکنیم بینشون. پس استثناءً میگیم که بر حسب مفهومی که اینجا که زیدان فکر مو داره همه چیز را بس میگیم مفهوم داره، یعنی دیگه به اصطلاح بدون مجیء اکرامی در کار نیست الا در این مورد خاص. این یک مورد را میپذیریم و لحاظه اون مفهوم را تیکه تیکه می کنیم، به اندازه ای تیکه ازش طرف نظر می کنیم، اما نسبت به بقیه موارد میگیم بر کلیتش واقعیه و قبولش داریم. پس بنابراین مفهوم به کلی از بین نمیره با یه موردی که مخالفش ما مشاهده بکنیم. اون یه مورد مخالف را میپذیریم استثناء، و ارشد خدمت شما مفهوم را نسبت به سایر جاها محکم میکنیم. خیلی خوب، یعنی چه؟ یعنی پس بنابراین، حالا البته ایشون یه به تعبیر نگفته، اما معنیش این میشد که عرض میشد این مفهوم یه چیزی که علا نحو العموم اما من عامل الله و خط خود اومده گفته که به مفهوم گفته که اگر مجیه نبود دیگه اکرامی وجود اکرامی در کار دید، این به مفهوم گفته، اما خب به طور کلی مثل عمومیه، قابل تخصیصه، تجزیه برداره، یعنی این تیکه ازش میتونی جدا بکنیم مثل این که به مفهوم تخصیص دادید. حالا این ما خودمون داریم توضیح میدیم، این تو کلامیشونه. بنابراین مثل هر شود همه اطلاقات عمومات قابل تقیید و تخصیص هم قیم همینطوره، منافاتی با اصل وجودش مفهوم بالاخره وجود داره، به قدری که استثناء خوب میپذیریم، هر چی که نشد به عموم مفهوم رجوع میکنیم. این هم راجع به مطلب سوم. مطلب چهارم این است که میفرماید نرا به وجدان العرفی انه لا مفهوم للجمل الشرطیه الخبریه. یعنی چه؟ میفرماید که باز ما به وجدان عرفی خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم در صورتی که جزا یک جمله خبریه باشه نه جمله انشائیه، نخ مفهوم در کار نیست، ظهور در مفهوم نداره، ظهور در مفهوم در جمله انشائیه است، مثل انجا که زیدان فکره این استطابه فحجه، حجه فعل امره که جمله انشائیه، فعل امر فعل نه اینا جمله انشائیه و همساره. این وجدت النصاب این ملکت النصاب فزد که ظهور در مفهوم داره به وجدان تشخیص میدیم و فقها همه هم گفتند و یک بحثی درش نیست، اما در جمله خبریه اگر که این قضیه در یه زمینه به اصطلاح جمله جزامون جمله خبریه بود و مشروط شد به شرطی، نه دیگه ظهور در مفهوم نداره. مثل چه؟ مثل اینجا از زیدون یا جی و امرو، اگر زید آمد امر هم می آید، اذا طلعت الشمس وجد النهار فالنهار موجود، جمله جزا جمله خبریه مشروط شده به چی؟ به شرطی. اینجا هیچ احساس مفهوم نمی کنیم، میگیم برای این که خب ما ظهور در مفهوم نداره، میگیم مخاطب این که اگر شمس طالع شد نهار موجود دیگه، حالا ما اگر نبود نیست، نه همچه قرصه همچه ظهوری ازش عرف استفاده نمی کنه. پس ایشون اومده تمام این وجدانات اربعه را اول مفروض و مسلم قرار داده، میگه که منی که آقای صدر هستم به وجدان عرفی خودم این چند تا مطلب را میفهمم، شما هم اگر وجدانتون سالم هست و بهش مراجعه بکنید، هر آینه این امور اربعه را به قضاوت وجدان سلیم خودت هم تشخیص میدید. پس بنابراین یعنی که یعنی آقا همه کلمه اولی که گفت همون بحث ماست که اگر ظهور داشت جمله شرطی در تعلیل دیگه مفهوم ثابت رفته کارش دیگه، همین این مطلب را از اون وجدان اول خب ایشون گفته تو بلو بزنیم قصد دیگه اصلا نمیخواد درش بحث بکنی. خب چرا از جمله شرطی ظهور در مفهوم داره؟ میگه فرمید فقط در موارد جمل انشائی نمطلق برای این که وجدان ما قضاوت میکن، چون در تشخیص در ظهوران مرجع کیه؟ مرجع فهم عرفیه، فهم عرفی یک چیزی که ما به وجدان خودمون این را درک میکنیم، احتیاج به استدلال هم نداره و ما به وجدان خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم جمله شرطی ظهور در مفهوم داره، اما در این مورد در مورد خاص در کجا؟ در جمله انشائیه. اما در جمله خبریه باز وجدان ما قضاوت میکند به این که ظهور در مفهوم نداره. پس برای من خود راحت کرد اومده که هر چهار تا رو مسلم گرفته به فهم عرفی. پس ما دیگه اینجا اینطور که ایشون وارد شده میگه ما سیاق بحثمون به اصطلاح چیز نیست، سیاق بحث اولی، سیاق بحث اولی که بحث میکنیم که آیا جمله شرطی ظهور در مفهوم داره یا نه. میگه این سیاق بحث اصلا غلطه، دیگه ما فرق نه از این مطلب، چون به وجدان پس ما او بحث قبول نداریم او رواله، و او رواله اگر وارد بشیم من به نتیجه نمیرسیم، چون بحث کرده با آخوند و رد کرده و تموم کرده. نه نه دیگه منشأی نداره، میگه بالاخره ظهور وجدانیه، هر چا دیده دا بحث کنیم داره، اجازه بدید که هر چهارتا رو میفرماید که به بجا منتها این نمسکل. پس بحث در کجا آورده؟ بعد از آنی که اصل ثبوت مفهوم را امر قطعی گرفته که یشهد به الوجدان و مرجع هم در تشخیص ظهورات، خود چیه؟ عبارت از همون فهم عرفی یعنی وجدان عرف. ما به وجدان عرفی خودمون این را درد میکنیم، پس دیگه چی؟ دیگر بحثی در اصلش نیست. بحث در این باید باشه که ما در کنار او سه چیز دیگر را هم به وجدان احساس میکنیم، چطور جمع کنیم بینشون؟ بستر اینه. پس ما چون که امروز فعلا میخواییم مبنای آقای صدا بخوانیم، خب باید بالاخره همینطور جلو بیاییم و هی بگیم آمن نا و سلم نه تا آخر ببینیم چون چی میخواد بفرماید. یه بعدا رد میشه و دانتونین درباره این نحوه از بیان اظهار نظر بکن. خب ایشون تا اینجا اینطور وارد شده، میگه اصلا ما او سیاق بحث قبول نداریم. برای چه؟ برای اینکه اگر جمله انشایی جزا باشد و مشروط بشود به شرطی، قطعا و یقینا ظهور در مفهوم داره، وجدان ما هم شهادت میده به این و دیگه هم استدلال هم بحثم بیمورده. این نمل کنم در این که ببینیم با اون سه وجدان دیگه چطور جمع میشود. خب حالا یکی یکی وجدان دوم چه بود؟ وجدان دوم این است که اگر از یه جایی از خارج فهمیدیم که این در مفهوم به کار نرفته، احساس مجازیت نمی کنیم. خب حالا اینو باید جمع بکنیم با اون وجدان اول و چطور اینا جمع میشن؟ این خودش یه بحثی باید میشه سر این. خب اگر که از بس اون وقت میفرماید که بله این مطلب درسته و قابل جمعه، برای چه؟ برای این او سومیه. حالا دومی که احساس مجازیت نمیشه، اینو چطور جمع بکنیم؟ بعدم میریم سر سومی. نه، میفرماید که باید ببینیم ما مبنامون رو پیدا بکنیم که میگوییم که ادات شرط یا جمله هیئت جمله شرطی سر هم وضع شده برای چه؟ موضوع لهش چیه؟ این اگر پیدا کردیم وقت ببینیم خودش تا به تنهایی برای مفهوم کافی هست یا کافی نیست. اگر کافی نبود و متمماتی داره، اون متممات رو هم شناسایی بکنیم، همه اینها رو سر هم اضافه بکنیم، بعد ببینیم این چهار تا وجدان با هم سازگار هستن یا نیستن. میفرماید که از سر رو فیزاره این که ادات شرط و جمله شرط. حالا اومدیم سر مبنا. نه اون چهار تا وجدان را داشتیم، بعد با حالا میخواهیم مبنا را روشن بکنیم، بعد ببینیم بر اساس اون مبنا این چهار تا وجدان با هم سازگاره یا تعاقد داره. ببینیم مبنا چیه. میفرماید مبنا این است که ما میگوییم که ادات شرط و یا هیئت جمله شرطیه موضوع است از برای نسبت توقفیه. نسبت توقفیه یعنی چه؟ نسبت توقفیه یعنی این که جزا متوقف علی شرط، یعنی معنای این جا که زیدون فاکرمه این است که جزا متوقف بر شرط. معنای حتی در همه جا، چه جمله انشائیه چه جمله خبریه، ادات شرط موضع برای چه؟ برای نسبت توقفیه. نسبت توقفی یعنی چه؟ یعنی میخواهد بگوید که این معنایی که استفاده میشد از جزا هرچه که هست، جزا هرچه که هست متوقف هست بر چه؟ متوقف بر وجود شرط. تا وجود شرط نباشه یکی پیدا نمیشه، همون چیزی که ما گفتیم تعلیق و معلق بر او که گفتیم گاهی تعبیر میشه به توقف، یعنی این جزا متوقف بر شرط. خب اگر متوقف باشه یعنی معنی توقف چیه؟ یعنی تا اینی که تا زمان اگر شرط پیدا نشد مشروط که جزاست پیدا نمیشد، خود به خود این مفهوم داره دیگه. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس نسبت توقفی. بعد برای اینکه ذهن شما مخدوش نشه وقتی که میگن توقف، فکر میشود که مثلا لابد اون معلول و یه علته، درسته؟ چون که معلول متوقف بر علت. میفرماید که نه، ما مرادمون اینجا از نسبت توقفیه که هر حرفی برای یک نسبتی وضع شده، معانی حسیه نسبت به اضافات هم نیست. اینجا هم نسبت توقفی مقصوده. اما این توقفی که میگیم مرادمون عبارت از علت، رابطه علت و معلولی، حتی ملازمه عقلیه و امثال ذلک نیست، معنی عرفیش مقصوده، معنای عرفی که تا زمانی که این شرط پیدا، یعنی اون وجود اون جزا متوقف بر وجود شرط، اما چرا و به چه دلیل منشأش اینه که این علت اونه، اون معلول اینه، آیا علت منحصره یا منحصر نیست، آیا حتی تلازم دارن ندارن، میگه آه ترتب داره، میگه هیچ یک از اینها همینطور نیست. و ما همینطوری که قبلا هم تحت ساعت کفایی مبنی ساعت کفایی رو خوندیم اینا رو مطرح کردیم و گفتیم که هیچ به هیچ وجه ما دلیلی نداریم که اعداد شب برای علیت وضع شده باشه یا تا چه برسد به علیت منحصره، ولذا در اونجا هم رد کردیم استعمال ظهور اعداد را و بعد اعداد شرط را برای علیت منحصره، رد کردیم. حتی برای اصل علیت هم رد کردیم. فالان که میگوییم نسبت توقفیه، نمیخواییم دوباره همون حرف تکرار بکنیم، یعنی نمیخواییم بگویم رابطه علم ما هیچ وقتی که گفته میشود انجا که زیدون فاکرم او، معنی عرفیش مقصوده. توقف عرفی یعنی این که جزا که وجوب اکرامه تا زمانی که این مجیع حاصل نشود فقط یک راه و یک در روش بازه و اون مجیع زیده. اگر مجیع زید بود وجوب اکرامی پیدا میشه، اگر نبود پیدا نمیشه. توقف، این توقف عرفی. اما آیا منشأ علیته؟ نه، ما همچه قولی نمیدیم، نمیگیم ظهور داره در علیت. پس نه رد برای علیت، تا چه نسبت به علیت منحصره، تا چه بلیاد حتی ترتب تلازم، هیچ یک از اینها نیست، بلکه نسبت توقفیه بالفهم العرفی. خب فهم عرفی چیه؟ میفرماید در حد التصاق، در حد التصاق. چی عرف که میفهمه؟ التصاق. التصاق یعنی چه؟ یعنی جزا چسبیده است میشه، مثل دو چی که چسب وجوداشون، وجوداشون چسبیدن و دو چی چسبیدن به هم دیگه، خب یا با هم وجود پیدا میکنن یا نیستن، یا دوتا نیستن یا دوتا هستن. پس در حد چیه؟ در حد التصاق. نه از بابت این که بگوییم مقصودمون از نسبت توقفیه عبارت باشد از نسبت علت و معلولی، اونم علت منحصره باشه، تو بحثای فلسفی مفهوم نیستن از عدات شرط. مفهوم عرفی عدات شرط که کشف میکند از اینی که عرض کنم واضح وضع کرده برای اون، همین نفس توقف و مقصود از هم توقف نفس التصاقه، یعنی اینکه جزا ملتصق وجودش به وجود شرط چسبیده است. در صورتی جزا وجود پیدا می کند که شرط وجود پیدا کند، و تا زمانی که شرط وجود پیدا نکند او در وجود بروش بسته است. وقتی موجود می شود که شرط وجود پیدا کرده باشه، خب یعنی که یعنی اگه شرط وجود پیدا نکرد الا یوم القیامه این جزا موجود نمی شود. در همین حد ما. اما چرا؟ به خاطر اینکه علت معلول هست؟ نمی دونیم، ساکت. و حاصل این که اون منحصر به نه هیچ کاری به اینها نداره. پس بنابراین این نسبت توقفیهی که مفهوم عرفیست و الان ما از زبان عرف داریم صحبت میکنیم، و مقصود از این نسبت توقفیه هیچ اشار مثلا نظری به جهات فلسفیش نداره، بلکه این است که چسبیدگی التصاق، چسبیدگی وجود جزا به وجود شد. چرا هم نمیدونیم، یعنی زور نداره، یعنی ساکت از این که چرا اینطوره. یعنی مولا که اومده بیان کرده فقط التصاق را گفت، حالا دیگه آیا چرا التصاق هست این خود مولا بلده، برای ما بیان نکرده، همین کافیست که ساکت باشه. چون که وقتی هر من لفظی هر هیئتی که موضوع باشد برای یه معنایی و زور در یه معنایی داره و حجت در همون معنا، اما اضافه بر اون نه دیگه، زور حجیتی در اون نداره، چون ساکت نسبت به اون. پس می فرماید که تا اینجا رسیدیم که این اصلا حرف اول، سنگ اول. اما آیا وقتی که نسبت توقفیه یعنی اداد شرط و جمله شرطیه دلالت کرد بر نسبت توقفیه، یعنی چه؟ یعنی این جزا متوقف بر شرط، یعنی وجود جزا ملتصق به وجود شرط، آیا مفهوم دیگه درست میشه با این؟ می فرماید نه، احتیاج داریم به یه دوتا اطلاق. چرا؟ برای اینکه اگر شخص علی حکم متوقف باشد بر چیز بر شرع، خب انتفاع شخص حکم خب کافی نیست. پس کافی نیست، این مفهوم نیست که ما اختیاری داریم. اون مفهومی که ما دنبالش هستیم به معنای انتفاع صرف حکم به تمامی و کماله، نه فقط شخصی هم. پس بنابراین ظهور ادات شرط در نسبت توقفی جزا بر شرط کفایت برای ما نمی کند برای فهم مفهوم، باید بهش اضافه بکنیم به نقطه دیگری ها. اون نقطه دوم چیه؟ اینه که اونی که در جزا ذکر شده است سلخ حکمه، نه شخص حکم و معلق علی شرط که جزای ما هست عبارت است از طبیعت الحکم که تعبیر می کنیم به فعل، لا شخص هذا الحكم الموجود المذكور في الجزاء. خب اینم یکی که این از کجا میفهمم؟ میفرمد اینو قبلا بیان کردیم و به اثبات رسوندیم، به اثبات رسوندیم که اون جزایی که معلق علی شرطه ولو به این هیئت مخصوص، اما این انشاء خاص معلق علی شرط نیست، اون نمیخواد اینه بگه، اون میخواد بگه طبیعت وجود متوقف بچه بر این شرط، نه شخص این انشاء. توجه فرمودید؟ پس این یک مطلب. مطلب دوم این است که ما احتیاج به یک اطلاق احوالی دیگری هم داریم برای رسیدن به مفهوم. پس مطلب اول این شد که مدلول جزا چیه؟ مدلول ببخشید ادات شرط نسبت توقفیه، توقفی جزا بشه. مطلب دوم این که اصلا مقصود از جزایی که ولو به صورت امر مقصود صرف و خلاصه، نه فقط شخص این انشاء، اون معلقه، صرف معلقه، قصدش تعلیم معلق کردن و متوقف کردن صرف بوده نه شخص. این هم یه مطلب. مطلب سوم این که میگه احتیاج به اطلاق احوالی ها دیگه هم داریم و اون اطلاق احوالی از بابت حالات مختلف شد. میفرماید انجا اکر زیدان فاکرمه، اومده معلق کرده وجوب اکرام را بر چی؟ بر مجیء زید. درسته؟ معلق کرده وجوب اکرام را بر مجیء زید، اما بر مجیء زید مطلقا، مجیء زید در چه حالتی هست؟ آیا مجیء زید فی حال کون زید در جمیع حالات زید، یا فی حال کونی صحیح المزاج، یا فی حال کونی غنی لا فقیرا، یا فی حال کونی کذا و کذا، انواع و اقسام احتمالات در مجیء زید وجود داره. پس ما محتاج هستیم به یه اطلاق احوالی در همین مجیء زید که شرط قرار گرفته، و الا خب ممکن یک کسی بگو بله نسبت توقفی درست، نسبت توقفی وجوب اکرام بر مجیء زید، اما در حالتی که زید چیه؟ زید مثلا غنی، اما زید فقیر بود یا وقتی، نه دیگه اینطور نیست. یا زید صحیح المزاج بود، اگر وقتی مریض بود دیگه همچه مطلبی در کار نیست. خب احتمالات هست یا نه؟ به احتمالات ما با چه دخل میکنیم؟ خب باید احتمالات دخل بشن. این احتمالات اگر دخل نشدن ما مفهوم کلیمونو میفهمیم که وجوب اکرام معلق بر مجیء زید و دیگه هیچ چیز ازش تأثیر نداره. خب مفهوم اینه دیگه. و اگر که وجوب اکرام معلق بر مجیء زید در حالی که زید صحیح المزاج، اما اگر یه روزی مریض شد نه، وقتی که مفهوم کلی ما فهمیدیم و نفهمیدیم. پس بنابراین محتاج هستیم به یه اطلاق احوالی هم در طرف چی؟ در طرف شرط، یعنی مجیء زید که معلق علیه و متوقف علیه قرار گرفته با این نسبت توقفی که این مجیء زید در چه حالی؟ آیا دائما؟ فی جمیع الاحوال؟ فی بعض الاحوال؟ خب نه، او سلخ جدات ایده داست. نه، خب نه، این چیز دیگه. ای در شرط او در جزاست. در دو چی هست؟ میگم دو تا مبنا، دو تا مجران. او یک اطلاقیه در طرف جزا. نه نه کافی نه، خب نه من متأسف کرده حالا فعلا بیانه ایشون بابا جده طولش نده، اگر نمی گفت ایشون چه می شد خواهی هم منجه می باید یاد بزنیم که اگر نمی شد چه می شد ده بذار بس خیلی طول نه ده اجازه فهم اون هم جدا احتیاج داره، چون از دو را قابل خراب شدنه، یکی این که بگوید معلق صرف مثلا خود شخص خودی خراب میشه دیگه، اصلا نوبت به این وقت نمیرسه، اما اگر سرخ شد خیلی خوب، همین سرخ همین طبیعت که معلق شده بر ای، اما این مجی در چه حالی از حالات زید؟ در جمعی حالات یا در بعض احوال؟ یعنی میبینید یکیش در طرف حکمه، یکیش در طرف موضوع هست. هر دو رکتر داریم. پس بنابراین یه اطلاق میخواییم در طرف جزا که حکم بیان شده که صرف مراده نشه، یه اطلاق هم میخواییم در طرف شرط که مجیع زیده که این هم معلوم بشود مجیع زید فی جمیع الاحوال مراده، نه مجیع زید فقط فی حال صحته یا فی حال غنی بودنش یا فی حال عالم بودنش. وای جاهل بود؟ نه. اگر همین زید یا وقتی از قناه غنی بود فقیر شد؟ نه دیگه نه. خب به درد ما نمیخواد، چون ما مفهومی که میخواییم یه مفهوم کلیه، مفهوم کلی عامی میخواییم. پس اون مفهوم کلی عام در گلوه چیه؟ در گلوه سه چیز شو. یکی این که این جمله ادات شد دلالت بچه بکنه نسبت توقفیه، یعنی توقف الجزای علی شد که خود به خود انتفاع اندل انتفاع توش هست، اما به تنهایی کافی نیست. دو تا اطلاق میخواییم، یکی در طرف حکم که معلوم بشه صرخ حکم مراده نشخ، یکی هم در طرف شرط میخواییم که معلوم بشه این شرط فی جمیع الاحوال مقصودمونه نه در بعض حالا. خب که اون وقت نتیجه مفهوم کلی را بتوانیم بگیریم که اون مراد ماست، مراد اصلی ما. خب میفرماید با مقدمات حکمت، مقدمات حکمت سرم میزنیم اینجا به بیان نکرد. آه نگفته اینجا تزیدون فی حال صحته، پس اقت اطلاق داره در جمعی حال. خب اما بالاخره اطلاق هم میخواییم. عرض کنم به خدمت باسات شما، حالا تا اینجا متوجه شدید؟ میفرماید پس بنابراین مفهوم متوقفه بر این سه پایه. پایه اول این است که میگوییم، حالا چراجویش که میخواییم بعد از آنی که او وجدان حکیم مسلم که مفهوم شکی درش نیست در مورد انشاید. خب میریم ریشه یابی بکنیم، میبینیم که سه چیز در بسه ما را به مفهوم میرسن که سه چیز هم درست وجود دارد. یک، دلالت ادوات شرط بر نسبت توقفیه. دو، بله نه، توقفی التصاق معناشه، اصلش نسبت توقفیه است. نسبت توقفیه به معنای التصاق در مقابل چه؟ در مقابل این که علیت منحصره و مفاهیم فلسفی توش نیست، التصاق عرفی. این توضیح اون نسبت توقفیه است. بعد همه تعبیر میکنه خودش به نسبت توقفیه، اما نسبت توقفیه عرفیه، نسبت توقفیه ای که عقلی باشه به معنی علیت منحصره باشه که آخون گفته، چون ما اون را قبول نداریم. اینه گفته برای که اون رد بکنه، که بعد شما نگویید توافق از بین کلماتش، اینجا گفته نسبت توقفیه اونجا علیت منحصر رد کرده پس تناقض است. نه، میگه این نسبت توقفی که میگیم صرفا عرفیه به معنی التصاق وجوداست، نه به معنی علیت منحصر. اینه برای اون گفته. اینطور توضیح بدین که مقصود معلوم بشه. تجو فرمودید، میفرماید اگر شما این سه تا پایه ما را قبول کردید و دیگه به سام مفهوم روی این سه پایه بود، اون وقت برای شما روشن می شود که اون چهار تا وجدان عرفی هیچ درگیری با هم نداره. چرا؟ میفرماید اما یک این ما عرض کنم خدمت شما، یک وجدان عرفی ما چه بود؟ ظهور در مفهوم، ظهور در مفهوم. خب ظهور در مفهوم از همین نسبت توقفی استفاده میشه بسیدش به اضافه این متمماتش. و اما وجدان عرفی دوم ما چه بود؟ وجدان عرفی دوم ما بود که اگر یک وقتی احیانا در مفهوم علم پیدا کردیم که به کار نرفته، احساس مجازیت نمیکنیم، نمیگیم لفظ در غیر معنی خودش به کار رفته. میفرماید درسته. برای چه؟ برای اینکه اون قرینه این که داریم مقید اطلاقات، برای اینکه خود ظهور اگر در یک کلمه ای که ظهور در یک معنی در خلاف اون معنا به کار رفت مجازیته، اما اگر یه تقییدی بر اطلاق وارد شد مستلزم مجازیت هست. تقیید اطلاق هیچ وقت تقیید اطلاق مستلزم مجازیت نیست. میفرماید اونجاهایی که عرض می شود لفظ، اونجاهایی که احساس می کنیم جمله شرطی یا در مفهوم به کار نرفته، چرا احساس مجازیت نمی کنیم؟ نه، به خاطر اینکه مثلا ظهوری خراب نشد. ظهوری اگه خراب شد مجازیت پیدا میشه. ظهور وضعی، ظهور وضعی تقریب نشد. ظهور وضعی چه بود؟ ظهور ادات شرط بود در نسبت توقفی. این نسبت توقفی میفرمایید در همونجا هم به کار رفته، اطلاقا خراب شدن، اطلاقا تقیید خوردنه. اطلاق دو تا اطلاقی که بیان کردیم که یکیش اطلاقی بود که ما را میرسون به این که سلخ مراده از جزا، یکی هم اطلاقی که راجع به شرط داشتیم فی جمعی الاحوال. میفرماید چون در اون جاهایی که مفهوم مراد نیست، در اون جاها چه بلایی، چه پیش آمده یه چیز جدیدی؟ نه گوش بکنید، در اون جاها یه تصرفی در اطلاق، در اطلاقات شده. اون دوتا اطلاقی که گفتید، یعنی مثلا از یه جایی فهمیدیم که اطلاقی که سمخ را بیان میکنه اون مراد نیست و شخص مراده، پس بنابر این جمله شهادت شد در معنی خودش که نسبت توقفی است به کار رفته، لذا مجازیتی در کار نیست. چرا؟ لفظ این در معنی موضوع خودش که نسبت توقفی است استعمال شده، پس چرا مجازیت باشه؟ پس چه مشکلی پیش آمده؟ اینه که تصرف در اطلاق شده، به اطلاق تقیید کرده و لذا چون تقیید اطلاق ها، دو تا اطلاق دیگه داریم که یکی از اینا تقیید کرده، یا اراده شده شخص خود یا اراده شده زید در بعد از احوال، و تقیید اطلاقات مستلزم مجازیت نیست. پس علت این که اگر یک وقتی فهمیدیم این جمله شرطیه به کار نرفته در مفهوم، چرا احساس مجازیت نمی کنیم؟ چون از بابت این است که نه این است که لفظ این در نسبت توقفی که معنای مجازیه به کار نرفته، او در معنای مجازیه خودش به کار رفته، پس مجازیت دیگه در کار نیست. و انما این است که یه بلایی نازل شده بر سر اطلاقات، اطلاقات تقیید کردنه، تقید کردنه، و تقید و تقید اطلاقات مستلزم احساس مجازیت نیست. اونم به خاطر بحثی که در جای خودش هست که تقیید اطلاق مربوط مراد جدی و هرچی هست سر جای خودش بحث شده که هیچ وقت تقیید اطلاق موجب مجازیت نیست. پس این هم وجدان دوم، وجدان دوم که عدم احساس مجازیت. وجدان سوم چه بود؟ وجدان سوم این بود که این قضیه تبعض برداره. بله تبعض بردار، برای چه؟ برای اینکه اینجا اداه شرط در معنای، اگر تصرفی که میشد در خود معنای شرط بود، یعنی چه؟ یعنی اداه شرط دیگه در نسبت توقفی به کار نرفته بود، کل پایه خراب میشد و دیگه اصلا انتفاع اندل انتفاع معنا نداشت مطلق. اما چون تصرف در اطلاق مطلقات و اون اداه شرط در معنای خودش که عبارت است از نسبت توقفی به کار رفته، اما چی؟ اما مثلا فرض فرمایید که اومدیم گفتیم که اذا بلغ الماء قدر کل لا ينجس شيء، ای اداه شرط در نسبت توقفی مستعمله، پس نسبت توقفی یه اطلاقی داشتیم که سوا اون کان این آب جاری باشد یا راکد باشد، نه اطلاق داری که اذا بلغ الماء قدر کل، آب اگر به قدر کلیت رسید معتصمه، خب گفته که آب آب راکد مقصود یا آب جاری، اطلاق احوالی داره دیگه، سواء کان جاری او راکدا. بعد از خارج دلیل قائم شد که اگر آب جاری باشد ولو کمتر از کل باشد معتصمه، عاشقا که بسر بکنیم، میفرماید اینجا این معارضه نداره با ظهور اداه شرط در نسبت توقفیه که کل پایه از بین بره، اگر اون از بین رفت و اداه شرط در نسبت توقفیه به کار نرفت خود دیگه مفهوم از بیقبان کنده میشه، اما اون سر جای خودش و به معنای توقف به کار رفته. این که الان آب جاری اومده چیز شده کجا خدشه دار شده؟ این مسببش کجاست؟ مسبب به اطلاق سومیه که نه اینطور بود که اذا کان الماء قدر کل لا ينجس شيء، اطلاقی داشت از لحاظ اینکه چه جاری باشه چه راکد، این اطلاقش تقیید شد به صورت راکد، یعنی جاری چی شد؟ از تحتش خارج شد، پس شد اذا کان الماء راکدن و بلغ الکر لا ينجس شيء، دیگه اما آب جاری از تحت این خارج شد. پس بنابراین این ازای شرط در نسبت توقفیه به کار رفته، مقتضی از برای مفهوم وجود داره، اطلاق به اندازه که تقیید خورده خب دیگه به اصطلاح صدمه میخوره، اما به اندازه که تقیید نخورده چه؟ ما بقیش، یعنی اگر یه اطلاقی یه تقییدی خورد کلش از بین میره، یا به قدری که تقیید خورده از بین میره. خیلی خوب، پس بنابراین الماء در حالت راکد بودن سر جای خودش هست، چرا؟ چون او اداه شرط به معنای انتفاع اندل انتفاع خودش ظهورش داره، چون که گفته چی؟ گفته مثل ظهور داره در بساط توقفیه، پس ظهور در انتفاع در انتفاع داره. منطقه مصبش کجا بود؟ اول مصبش یه اطلاقی بود که چه آب راکت باشه چه جاری باشه و به قبل کار برسه. بعد مصبش چی شد؟ آبای جاری از تحتش خارج شده. آبای جاری از تحتش خارج شده، آیا اون جمله شرطیه دیگه در نسبت توقفی به کار نرفته؟ چرا؟ به کار رفته. اطلاق از بین تقیید خورده، تقیید اطلاق تجدیه برداره و تبعض برداره. درست شد؟ اگر اون نسبت توقفیه لفظ و هیئت در نسبت توقفیه به کار نرفته بود و عداتش هم پایه اطلاق بکلی منتفی شده بود برای همه جا، اما اون در معنی خودش به کار رفته و محفوظه. اطلاق حد جاری ازش خارج شد، حضیتش در مابقی که آبای را کدن باقیه. پس علت این که ما به وجدان عرفیمون میبینیم که مفهوم تجدیه بردار هست و تبعض برداره و هیچ اشکالی هم نداره، به قدری که ازش خارج شد خارج شد، ما بقیش رو میگیریم. اینه که این به صلاح خدشهی که وارد میشه و خلقی که وارد میشه در عدل ظهور در نسبت توقفیه نیست، بلکه اطلاق تقدیر میخوره. تقدیر اطلاقات تجدیه برداره. خب یه هر چیزی مطلقی به اندازه که تقدیر خورده شکسته میشه، باقیش باقی در بقیهش حجته و باقی میمانه. اما اگر که خدشه وارد شده بود بر اصل ظهور اینجا میگفتیم در مثلا انتفاع در انتفاع و در نسبت توقفی به کار نرفته، خب دیگه اصلا دیگه یا همه جا یا هیچ جا. یا همه جا یا هیچ جا در چه صورتیه؟ در صورتی که ظهور این در اصل نسبت توقفی یه رو به کار نبریم، بگیم اصلا این اصل در حیوان مفترض به کار نرفته، در بطوره شتاقا در یه معنی دیگه به کار رو دیگه اصلا پای مقتضی مفهوم از بین میره بالکل، یه هم تجزیه بردار نیست. اما ما هیچ وقت همچه حرفی نمیزنیم، میگوییم که نقضی که وارد میشه، استثنایی که به عمل میاد، به کجا کار داره؟ به اطلاق کار داره. خب معلومه که پس مقتضی اطلاق که اون ظهور عرفی باشه در نسبت توقفی اون زره داشته، اون خط از بین نرفته. خدشه ای وارد شد در اطلاق شش کلان، اون بالاخره حجیت خودشه در مابقی داره، چون هر وقت اطلاقی ضرب خورد به اندازه مقیدش حد میشه از خدمت شما ساقط میشه، اما مابقی هست به جای خودش و حجت در اون. پس میفرماید اینطور اینها را با هم دیگه چی کرده. خب و اما چهارمی چه بود؟ چهارمی این بود که ما گفتیم عرض کنم در نسبت هرچی که هست در نسبت انشائی هست، اما در نسبت خبریه در جمله خبریه این مطلب نیست. میفرماید برای تحقیقی ما کردیم در جای خودش که در جمله خبریه اونی که در در جمله خبریه ذکر میشه خود ثبوت و نسبه نیست، اخبار از ثبوت و نسبه. هر وقت آدم میگه جمله خبریه میگه، معنای اون جمله خبریه خود نفس واقع وجود به به وجود خارجیش نیست، بلکه اخبار المتکلم، مثل چی که آقای خویی گفته بود قصد الحکایه، ایشون تبدیلش کرده به اخبار. پس وقتی شما میگید اینجا مثلا فرق ازا طلعت الشمس سنها رو موجود، میگه اونی که معلق شده بر ازا طلعت الشمس چیه؟ در این جمله خبریه اخبار از ارز کنم به خدمت شما بود مثل وجود النهاره، اخبار از وجود النهار منتفی میشه. پس مفهوم هم داریم، نه اینکه نداریم، اما مفهوممون نسبت به واقع وجود النهار نیست، نسبت به اخبار خودتونه. میخواید بگید که من اخبار که میکنم در صورت اگر نبود من اخباری ندارم. ما اخباری ندارید دیگه چه؟ پس اهم ممکنه وجود داشته باشه وجود النهار، ممکنه باشه ممکنه نباشه خود وجود النهار. خواهمی حالا ایشون علی حال این چهارمی رو اینطور درست کرده که البته خواهی قدری اینا قابل مناقشه. البته خواستیم چون که بالاخره ایشون مطالبی ممانی مستو که مفرماین خیلی مفصل و با سرد سغور و سغران کبرا، خواستیم که واقعا روح مطلب ایشون که یه تیکه ای نگیریم، یه خورده ای از کلام ایشون در بعضی از کلمات اعلام آمده ایرادهایی وارد شده و در حالت که مثل بهانه گیریه. ولی اگر خوب ما سر تب بفرمیم که ایشون میخواد چه بگه سر تب روی هم رفته مبناشیه، بعدا مهتر میتوانیم ازاره نظر بکاریم. و صلی اللہ علیه محمد مالی.